بیاین یه سناریوی خیلی ترسناک رو با هم تصور کنیم. صبح شنبه است، قهوه‌تون دستتونه و دارین ایمیل‌ها رو چک می‌کنین. یه ایمیل رسمی می‌بینین با عنوان گزارش مالی نهایی. فرستنده هم همکارتونه. فایل ورد ضمیمه رو باز می‌کنین و هیچی نمیشه. نه هشداری، نه پیغامی، اما در پشت صحنه بدون اینکه حتی بفهمین، کنترل کامل کامپیوترتون از دستتون خارج شده. امروز می‌خوایم دقیقاً همین بحران امنیتی بزرگ در آفیس 2026 رو کالبد شکافی کنیم. ما گزارش‌های فنی تیم امنیتی تکین گیم رو جلومون گذاشتیم تا بفهمیم این تهدید دقیقاً چه، کیا پشتش هستن و از همه مهمتر شما برای محافظت از خودتون باید چیکار کنین.
این دقیقاً یک وضعیت قرمزه، یعنی یه هشدار جدی. نکته ای که این حمله رو تبدیل به یک کابوس واقعی کرده چیزیه که بهش میگن زیرو کلیک.
زیرو کلیک؟ یعنی چی؟
یعنی حمله بدون کلیک. تمام اون آموزش های امنیتی که میگفتن روی دکمه enable content کلیک نکنید یا ماکروها رو فعال نکنید عملا دیگه به درد نمیخورن. هکرها یه حفره توی هسته خود آفیس 2026 پیدا کردن که مربوط به پردازش فایل های خارجیه و اینجاست که قضیه واقعا ترسناک میشه. گزارش ها میگن حتی لازم نیست فایل رو دوبار کلیک کرده و باز کنین.
پس چطور سیستم آلوده میشه؟
فقط کافیه توی اوتلوک روی ایمیل کلیک کنین تا پیشنمایش فایل توی اون پنجره کناری لود بشه. تمام.
چی؟ صبر کن ببینم. فقط دیدن پیشنمایش فایل؟
بله. سیستم شما آلوده شده. یعنی شما حتی به فایل دست هم نزدید ولی هکر اوژه توی سیستم شماست. این عملاً قوانین بازی رو عوض میکنه.
این واقعاً تکان دهنده است چون پیشنمایش همیشه به عنوان یه قابلیت امن شناخته میشد. خب این تکنیک به نظر خیلی پیچیده میاد. یعنی کار هر کسی نیست. سرنخ ها ما رو به کجا میرسونه؟ چه گروهی پشت این ماجراست؟
تحلیل های فنی تکین گیم ببینید انگوشت اتهام رو به سمت یک گروه بسیار خطرناک و شناخته شده به اسم APT28 گرفتن.
APT28
که شاید شما اونها رو با اسم مستعار فنسی بر بشناسید. این گروه سابقه خیلی طولانی توی جاسوسی‌های سایبری بین المللی داره و خیلی از گزارش‌ها اونها رو به سرویس‌های اطلاعاتی مرتبط می‌دونن.
وایسا ببینم APT28 اینا همون گروهی نیستن که اسمشون تو هک‌های سیاسی بزرگ چند سال پیش هم مطرح بود.
دقیقاً همون‌ها هستن.
اگه کارشون جاسوسی دولتیه چرا باید بیان سراغ شرکت‌های انرژی یا فعالان کریپتو که توی این گزارش‌ها بهشون اشاره شده؟ این یکم از حوزه کاری همیشگیشون دور به نظر میرسه.
سوال خیلی خوبیه و نشون میده این گروه‌ها چطور تکامل پیدا کردن. ببینید مرز بین جاسوسی سایبری و جرائم مالی روز به روز کمرنگ‌تر میشه.
آها.
تحلیلگرها معتقدن دو دلیل وجود داره. اول تأمین مالی. خب عملیات‌های سایبری پرهزینه‌ان و حمله به شرکت‌های انرژی و فعالان کریپتو میتونه یه منبع درآمد عالی باشه.
و دلیل دوم؟
دوم خرابکاری استراتژیک، فلج کردن زیرساخت‌های انرژی یک کشور میتونه یک اهرام فشار سیاسی قدرمند باشه.
پس اهدافشون همزمان هم سیاسیه و هم مالیه.
پس با یک گروه کاملا حرفه‌ای طرفیم که انگیزه های پیچیده‌ای هم داره.
حالا فرض کنیم یکی از این فایلا به دست شما رسید و آلوده شدید. دقیقا چه اتفاقی روی سیستم میفته؟
بعد افزاری که روی سیستم نصب میشه دو تا ویژگی خیلی خطرناک داره. اول اینکه چند ریختی یا پلیمورفیک هست.
چند ریختی؟
یعنی مثل یک آفتاب‌پرست کد خودش رو مدام تغییر میده. این کار باعث میشه آنتی ویروس ها و حتی سیستم های پیشرفته تر تشخیص ناهنجاری نتونن شناساییش کنن.
این سیستم های پیشرفته تر که میگین همون EDR ها هستند؟
بله، EDR ها.
یک لحظه اینجا نگه داریم. گفتی EDR، این با آنتی ویروس معمولی که همه ما داریم چه فرقی داره؟ یعنی آنتی ویروس مثل یک نگهبان دم دره که فقط کارت شناسایی رو چک میکنه؟
دقیقاً همینه.
ولی EDR مثل یک کاراگاهه که داخل ساختمون راه میره و به رفتارهای مشکوک همه نظارت میکنه.
تشبیه عالی بود. آنتی ویروس به دنبال فایل مخربه ولی EDR به دنبال رفتار مخربه. اما مشکل اینجاست که وقتی بدافزار مدام شکلش رو عوض میکنه حتی اون کاراگاه هم گیج میشه دیگه. ویژگی دوم و خطرناکتر اینه که این بدافزار بعد از نفوذ یک در پشتی یا بکدور دائمی روی سیستم شما ایجاد میکنه.
یعنی چی؟ یعنی حتی اگه اون فایل ورد آلوده اولیه رو پیدا و پاک کنیم؟
بیگه فایده ای نداره. هکرها برای خودشون یک راه مخفی دائمی به داخل سیستم شما ساختن.
و این روش‌های پیشرفته یعنی سپرهای دفاعی مثل آنتی ویروس آپدیت شده خیلی حیاتی میشن. این من رو به فکر یک موضوع نگران کننده میندازه. وضعیت ما در ایران که خب خیلی از این سپرها رو به شکل پیشفرض نداریم. این حمله برای کاربر ایرانی چه شکلی به نظر میاد؟
اینجا دقیقاً جاییه که موضوع برای ما حساس‌تر و جدی‌تر میشه. در ایران به دلیل استفاده گسترده از نسخه‌های غیر رسمی و کرک شده آفیس و ویندوز
که خیلی هم رایجه.
بله، و مهمتر از اون عدم بروزرسانی منظم سیستم عامل. عملاً یک فرش قرمز برای این هکرها پهن شده. خیلی از کاربران فکر می‌کنن داشتن یک آنتی ویروس رایگان برای امنیت کافیه، اما گزارش‌ها به وضوح میگن این اکسپلویت از حفره‌هایی در هسته نرم‌افزار استفاده می‌کنه که آنتی ویروس‌ها اصلاً به اون لایه‌ها دسترسی ندارن.
عجب.
مثل اینی که شما بهترین قفل رو روی در آپارتمانتون نصب کردید، ولی دزد از یک تونل مخفی از زیر زمین وارد ساختمون میشه.
این که گفتین گیمرها یکی از اهداف اصلی هستن خیلی جالبه، چون معمولا فکر میکنیم هکرها دنبال اطلاعات بانکی یا اسناد محرمانه هستن. چرا یک گروه حرفه‌ای مثل APT28 باید دنبال سیستم گیمرها باشه؟
دو دلیل کلیدی داره که توی گزارش‌ها بهش اشاره شده. اول قدرت پردازش.
قدرت پردازش؟
بله. یک سیستم گیمینگ رده بالا با اون کارت گرافیک‌های قوی در واقع یک معدن طلای کوچیک برای استخراج رمزارزه. هکر میتونه ماه‌ها از قدرت کارت گرافیک شما دزدی کنه و شما فقط فکر میکنید بازیاتون یکم کمتر اجرا میشن یا فنای سیستم بیدلیل با سرعت بالا کار میکنن.
آها، به این کار میگن کریپتو جکینگ، درسته؟
دقیقاً. دوم رفتار کاربر. گیمرها عادت دارن فایل‌های مختلف، مادها و پچ‌ها رو از منابع غیررسمی دانلود کنن. این یعنی سطح هوشیاری امنیتیشون در برابر یک فایل ورد که از یک منبع ظاهراً موجه میاد ممکنه پایین‌تر باشه.
پس وضعیت حسابی جدیه. فکر می‌کنم الان مهمترین سوال برای هر کسی که داره به ما گوش میده اینه که بسیار خوب، فهمیدیم خطر چیه. حالا برای مقابله با این تهدید دقیقاً چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
سه اقدام اصلی و فوری وجود داره که باید همین الان انجام بدید. اول، نصب فوری وصله امنیتی فوری 2026 مایکروسافت. حجمش حدود 150 مگابایته و نصبش از نون شبم واجب تره. دوم، فعالسازی قابلیتی به اسم Attack Surface Reduction یا به اختصار ASR در ویندوز 11 و 12.
ASR؟ اون چی کار میکنه؟
این قابلیت مثل یک نگهبان اضافه عمل میکنه و جلوی رفتارهای مشکوک اپلیکیشن ها مثل ورد رو میگیره. مثلا نمیذاره ورد یک فایل اجرایی دیگر رو اجرا کنه. و سوم که شاید مهمترینش باشه و نیاز به تغییر عادت داره، خودداری مطلق از باز کردن فایل های ورد از منابع ناشناس و غیر منتظره.
حتی اگه از طرف دوستمون باشه؟
حتی اگه از طرف دوستتون بود، قبلش ازش بپرسید که آیا واقعا همچین فایلی فرستاده یا نه.
صبر کنین، گفتین سه تا راهکار فوری، ولی آیا اینا واقعا کافی هستن؟ یعنی اگه شما این پچ امنیتی رو نصب کنی دیگه میتونی با خیال راحت هر فایلی رو باز کنی؟
سوال بسیار مهمیه. نه، کافی نیست. امنیت هیچ وقت یک راه حل جادویی نداره. اینا لایه‌های دفاعی هستن.
درسته.
پچ کردن مثل تعمیر کردن اون تونل مخفی زیر ساختمونه. ولی شما هنوز به قفل روی دل و نگهبان نیاز داری. برای همین دو تا راهکار تکمیلی هم برای کسایی که میخوان امنیت بیشتری داشته باشن وجود داره. اول، به طور موقت قابلیت پیشنمایش فایل رو در آوتلوک و ویندوز اکسپلورر غیر فعال کنید.
میدونم سخته و از راحتی کار کم میکنه.
بله، ولی تا وقتی مطمئن نیستید این کار ریسک رو به شدت کاهش میده. دوم، برای کاربران حرفه‌ای تر استفاده از ابزارهایی مثل پروسس اکسپلورر خود مایکروسافت توصیه میشه. با این ابزار میشه فعالیت‌های پردازه winword.exe رو نظارت کرد.
چطوری؟
اگه دیدید که ورد در حال برقراری ارتباط با IPI خارجی مشکوک به خصوص از اروپای شرقی هست، فوراً اتصال اینترنت رو قطع کنید. این یعنی یک اتفاق بد در حال وقوعه.
بسیار خوب. پس با یک رویکرد چند لایه میتونیم جلوی خطر رو بگیریم. حالا بیایم یکم عمیق‌تر بشیم. گزارش تکین گیم به دو تا مفهوم خیلی پیشرفته اشاره کرده. فایلس مالور و DGA. اینا دقیقاً چی هستن؟
اینها تکنیکوی پیشرفته‌ای هستن که APT28 برای مخفی موندن ازشون استفاده کرده. فایلس مالور یا بدافزار بدون فایل. اینجوری تصور کنین، فکر کنین هکر یک روح وارد خونه شما، یعنی سیستم میشه، کارهایی که میخواد رو انجام میده و بعد ناپدید میشه بدون اینکه حتی یک جای پا روی فرش باقی بذاره. بدافزار بدون فایل دقیقا همینه. به جای اینکه یک فایل مخرب روی هاردیسک شما ذخیره بشه، کد مخرب مستقیما در حافظه موقت سیستم یا همون رم اجرا میشه.
وایسا ببینم، یعنی میگین بدافزار اصلا روی هارد ذخیره نمیشه؟ پس اگه کامپیوترم رو ریستارت کنم باید پاک بشه، چون رم با ریستارت پاک میشه. چطور ممکنه پایدار بمونه؟
دقیقا نکته همینجاست. هکرها برای پایدار موندن از ترفندهای دیگه استفاده میکنن.
مثلا
یک کود کوچیک رو در جاهای غیر منتظری از سیستم عامل مثل رجیستری ویندوز مخفی میکنن. اون کود کوچیک بعد از هر بار روشن شدن سیستم دوباره روح اصلی رو در حافظه احضار میکنه. این کار ابزارهای سنتی بازرسی دیجیتال یا فورنزیک رو کاملا کور میکنه، چون بعد از حمله تقریبا هیچ فایل مخربی برای تحلیل کردن وجود نداره.
پس بدافزار مثل یک روح نامرئی عمل میکنه. در مورد DGA چطور؟ اون دیگه چیه؟
DGA مخفف Domain Generation Algorithms هست. بذارین ساده بگم، بدافزار بعد از اینکه وارد سیستم شما شد باید با صاحبش یعنی هکر ارتباط برقرار کنه تا دستور بگیره.
به این سرورها میگن C2، درسته؟
دقیقاً، سرورهای فرماندهی و کنترل. شرکت‌های امنیتی سعی می‌کنن آدرس این سرورها رو پیدا و مسدود کنن. حالا DGA میاد این بازی رو به هم می‌زنه. بدافزار به جای داشتن یک آدرس ثابت، یک الگوریتم داره که هر روز یا حتی هر ساعت هزاران آدرس اینترنتی جدید تولید می‌کنه.
هزاران آدرس؟
بله، و از این هزاران آدرس فقط یکیشون واقعا کار میکنه و هکر هم از همون الگوریتم خبر داره. این مثل یک بازی موش و گربه بیپایانه.
تا شرکت امنیتی بخواد یک آدرس رو مسدود کنه، بدافزار به 100 تا آدرس بعدی وصل شده.
دقیقاً.
پس این تکنیک ها نشون میده که این نوع حملات در آینده پیچیده تر و فرارتر هم میشن. این یعنی این مشکل فقط برای کاربران آفیس روی ویندوز نیست، درسته؟
دقیقاً. تحلیلگرها به یک روند نگران کننده اشاره میکنن. هکرها به سمت حملات کراس پلتفرم یا چند سکوی حرکت میکنن.
یعنی چی؟
یعنی در آینده نزدیک همین فایل ورد آلوده میتونه نه تنها آفیس روی ویندوز، بلکه آفیس روی مک و حتی نسخه های موبایل اندروید و iOS رو هم آلوده کنه.
عجب. پس دیگه نمیشه گفت من مک دارم پس امنیتم بیشتره.
اون دوران دیگه تموم شده.
خب اگر بخوام یک جمع‌بندی بکنیم، بحران آفیس 2026 یک زنگ خطر خیلی جدیه. به ما یادآوری میکنه که حتی معتبرترین و پراستفاده ترین نرم افزارها هم میتونن به یک سلاح تبدیل بشن و اینکه امنیت یک محصول نیست که بخرین و کارتون تمام بشه، بلکه یک فراینده که نیاز به هوشیاری دائمی از طرف شما داره. تمام این حرفا من رو به سمت یک مفهوم بزرگتر میبره که توی این گزارش ها هم بهش اشاره شده بود، زیرو تراست.
دقیقاً، آینده امنیت سایبری در سال 2026 و بعد از اون به همین سمت حرکت میکنه. مفهوم اعتماد صفر یعنی دیگه هیچ فایلی، هیچ ایمیلی، هیچ لینکی، حتی اگر از طرف نزدیکترین همکارتون یا از داخل شبکه شرکت شما باشه، نباید به صورت پیشفرض امن تلقی بشه.
یعنی به هیچ چیز اعتماد نکنیم؟
هر چیزی باید قبل از دسترسی هویتش رو اثبات کنه و به صورت چند لایه بررسی بشه. در این مدل اعتماد 100% به هیچ چیز و هیچ کس وجود نداره. دوره اعتماد کن ولی راستی آزمایی کن تموم شده. دوره جدید میگه هرگز اعتماد نکن، همیشه راستی آزمایی کن.
و اینجا یک سوال برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنین. در این گزارش ها اشاره شد که حملات مشابهی با استفاده از حفره های امنیتی در پلتفرم های ابری مثل گوگل داکس و مایکروسافت 365 هم در حال بررسیه. با توجه به اینکه روز به روز اطلاعات حساس تری از ما از اسناد کاری گرفته تا عکس های شخصی در این فضاهای ابری ذخیره میشه، آیا واقعا میتونیم به امنیت این پلتفرم ها اعتماد کنیم یا این فقط یک جبهه جدید در یک جنگ سایبری بی پایان است که ما ناخواسته در خط مقدمش قرار گرفتیم؟